بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 107، صفحه 23. مضافاً الى ان ملاحظه المطلوبات بالحمل شایع و نهج الوحدت فی الکسب و القاء الخصوصیات انما تجدی فی غیر المقام. بعد از اینکه درباره جامع ترکیبی بحث کردیم و نتیجه گرفتیم که جامع ترکیبی انتزاعی مشکلی ندارد ولی جامع ترکیبی حقیقی مشکل دارد، به این بحث پرداختیم که جامع بسیط بین مراتب صلات صحیح درست کنیم. جامعی که پیشنهاد شد مختلف بود. یکیش کلمه مطلوب بود که ما درباره همین میخوام بحث کنیم، به جامعه های دیگر فعلا کاری نداریم. گفتیم مطلوب یا به حمل شایع ملاحظه میشود یا به حمل اولی، یعنی یا معنون مطلوب رو ملاحظه میکنیم یا عنوان مطلوب رو ملاحظه میکنیم. اگر معنون رو ملاحظه کنیم سلام علیکم جوابی میدیم، اگر عنوان رو ملاحظه کنیم جواب دیگر میدیم. و ما بحثمون در فرضی هست، الان بحثمون در فرضی هست که معنون ملاحظه می شود، یعنی مطلوب به حمل شایع ملاحظه می شه. هنوز به مطلوب به حمل اولی نرسیدیم. توجه کنید، من در جلسه گذشته مطلوب به حمل شایع رو اشاره کردم، دو مرتبه بیان می کنم. مطلوب به حمل شایع صلات نیست، صلات مطلوبه هست، نه خود صلات تنها. چون صلات تنها تا طلب شرعی روش تعلق نگیره عنوان مطلوبه رو پیدا نمی کنه. مطلوبه به حمل شایع صلاتیست که متعلق طلب قرار گرفته باشه. مطلوبیت با تعلق طلب درست میشه. بعد گفتیم با همون طلبی که میخواد متعلق بشه مطلوبیت درست میشه، یا با یه طلب دیگه درست میشه، بالاخره باید یه طلبی تعلق بگیره تا مطلوبیت درست کنه. اینا رو توضیح دادیم که صلات تنها رو شما مطلوب نگیرید، صلاتی که متعلق طلب قرار گرفته. خب حالا البته در یه فرض گفتیم دو لازم میاد، اگر مطلوب به حمل شایع رو جامع قرار بدید. در یه فرض گفتیم تحصیل حاصل لازم میاد، البته در اون فرض هم که گفتیم دور لازم میاد، به مبنای مشهور گفتیم دوره، به مبنای خود مرحوم اصفهانی گفتیم که خلفه. اینا مطالبی بود گذشت. وقتی جامعه مفرد رو، جامعه بسیط رو که همین مطلوبانه تصویر می کردیم، تعبیری داشتیم که الان اون تعبیر رو می خواهم مورد توجه قرار بدیم و اشکال کنیم. یه اشکالاتی گذشت اونو من دیگه تکرار نمی کنم. یه تعبیر در لابلای توضیح مطلب تعبیری داشتیم که اون تعبیر رو می خواهم مورد توجه قرار بدیم و اشکال کنیم. تعبیر اون این بود که ما مراتب صلات رو ملاحظه میکنیم، مراتب صحیح رو، هر کدومشون مطلوب هستن، خصوصیتی هم دارن. یکی مطلوب چهار رکعتیه، یکی مطلوب دو رکعتیه، یکی مطلوب با قیامه، یکی مطلوب با قعوده، یکی مطلوب مثلا در حال رکوبه، یکی مطلوب در حال استقرار بدنه. دیگه همه اینا در حالات مختلف صحیح هست. ما وقتی که میخواستیم مطلوب رو جامع قرار بدیم خصوصیت رو الغا کردیم، چهار رکعتی بودن و دو رکعتی بودن و در حال رکوب بودن، در حال پیاده بودن، اینا همه رو رها کردیم، فقط اون مشترک بین همه رو که مطلوب رو نگرفتیم و این رو جامعه قرار دادیم. و گفتیم که مطلوب در تمام اون مراتب وجود دارد، از قبیل وجود وحدت در کثرت، یعنی امر واحدی در این کثرات موجود است. اون کثرات همین امر واحدن به زمینه خصوصیت ها، یعنی این مطلوب رو با خصوصیتی همراه میکنی یکی از افراد کثرات درست میشه، این مطلوبان رو با خصوصیت دیگر همراه میکنی فرد دیگر مطلوبان درست میشه و هاکذا. کثرات زیادی شما، کثرات و افراد زیادی در اینجا دارید که همشون مطلوب با خصوصیت خاصند. وقتی خصوصیت رو برمیدارید مطلوب میشه واحد که در تمام کثرات ظاهره. پس در اینجا وحدت در کثرت درست کردیم و مطلوب رو که واحد است در مراتبی که کثیرن موجود ساختیم و گفتیم که همین واحد جامع این مراتب کثیر است. این شد وحدت در کثرت. تا اینجا دیگه جلسه گذشته گفته بودیم، حالا میخوام اشکال کنیم، بر همین میخوام اشکال کنیم. ایشون میگه که آنجا که میخواهی وحدت در کثرت درست کنی باید واحد طبیعی عمومی درست کنی، ولی وحدت در کثرت نیست، واحد طبیعی عمومی، یعنی طبیعتی رو بیاری که آن باشد و مصادیق کثیره داشته باشد. وقتی این طبیعت واحد عام رو در تمام اون مصادیق سریان بدی، اینجا وحدت در کثرت. ولی آیا شما با مطلوبان و طلبان طبیعت درست کردی؟ عمومیت رو فرض کن درست کردی، ولی طبیعت درست کردی یا یه عنوان درست کردی؟ چی رو عام کردی؟ یه طبیعت عام درست کردی یا یه عنوان عام؟ تا طبیعت عام درست نکنی وحدت در کثرت توجیه نمیشه و تو نمیتونی درست کنی.
یعنی کلیه طبیعی باید درست
کنی؟ بله دیگه، حالا کلیه طبیعی یا طبیعت هر چیز میشون میذاری، بالاخره یه امر طبیعی عام باید درست کنی تا مصادیق بشن کثرات و بگی این طبیعت در کثرات میشه.
کشف کنیم.
بله؟
کلیه طبیعی باید کشف کنیم.
یعنی اصلا کلیه طبیعی باید درست کنی. مطلوب کلیه طبیعی نیست، یا مطلوب طبیعت نیست، طلب هم طبیعت نیست. از کجا میخوای اون طبیعتی رو که قوام وجود وحدت در کثرت به اون است در ماننفی درست کنی؟ در ماننفی چطوری میتونی چنین طبیعتی رو درست کنی که قوام وحدت در کثرت به این طبیعته؟ تا این طبیعت درست نشه اصلا وحدت در کثرت صدق نمی کنی.
طبیعت
مطلوبون
طبیعت
مطلوبون طبیعت یا عنوانه؟
نمیدونم. طبیعت یعنی شما جامعه ماهوی منظورتون از طبیعت؟
طبیعت
جامعه عنوانی شما نشه؟
نه، طبیعت یعنی طبیعت. شما یک وقتی خصوصیاتون میریزید، وقتی خصوصیاتون میریزید آیا یک طبیعت عمومی به دست میارید؟
میشه
خب ایشون میگه این قانون در جایی که طبیعت باشه.
عنوانی که ما میبینیم الان شی جامعه ماهوی نیستش، جامعه عنوانی. و
ایشون میگه این قانون وحدت در کثرت مال جایی است که اون واحد طبیعت باشه. اونجا که عنوان باشه این قانون صدق نمیکنه. حالا لااقل به گوینده میگوید تو قانون رو در یه جا دیگه جاری کردی که نباید اجرا میکردی. نمیگه مطلبت باطله، میگه این استفاده کردن از این جمله در اینجا به جا نبود. حالا من عبارتی بخونم، شاید عبارت بهتر مطالب رو حل کنه. ولی اصل مطلب همونیست که هست. صفحه 107 این سطر 23 مضافن یعنی اشکالی علاوه بر اشکال قبل داریم. اشکال قبل این بود که در یک فرض دور یا خلف و در فرض دوم تحصیل حاصل لازم می آید. حالا اون اشکال کنار بذاریم، مضافن به اون اشکال اینه اشکال داریم که ملاحظه مطلوبات، مطلوبات بالحمل شایع، این بالحمل شایع متعلق به ملاحظه نگیرید، متعلق به مطلوبات بگیرید. یعنی مطلوبات بالحمل شایع رو ملاحظه کن. مطلوبات بالحمل شایع چیه؟ عرض کردن اون صلاتی که مطلوب هست با خصوصیت چهار رکعت و صلاتی که مطلوب هست با خصوصیت دو رکعت و صلاتی که مطلوب هست با خصوصیت مثلا رکوع یا پیاده بودن و تمنید داشتن. خلاصه صلات هایی که مطلوب هستن و هر کدوم همراه خصوصیتی از خصوصیت مراتب هست، اینا میشن مطلوبات بالحمد شایع. خب شما دارید این مطلوبات بالحمد شایع رو الان نهج الوحدت فلکسه ملاحظه میکنید. ملاحظه کردن مطلوبات بالحمد شایع الان نهج الوحدت، این الان نهج الوحدت متعلق به ملاحظه است، اون بالحمد شایع متعلق به مطلوباته. مطلوبات بالحمل شایع را دارید ملاحظه میکنید الا نهج الوحدت و الکسره و الا نهج الغای خصوصیات. این الغای خصوصیات عطف بر اون وحدت، لذا الا نهج بر سرش در میاد و الا نهج الغای خصوصیات. اینطوری دارید ملاحظه میکنید. این ملاحظه کی فایده دارد؟ این نماز تجدی فی غیر المقام. این ملاحظه در مانانفی فایده نداره، در غیر مانانفی فایده داره. یعنی در اونجایی که بتوانید جامعی را که طبیعت واحد است به دست بیارید، اونجا این کار به درد میخوره، ولی اینجا فایده نداره. به انیولا هست داره بیان میکنه که کجا این کار مفید است، کجا این لحاظ مفید است. به انیولا هست وجود طبیعی طلب و وجود طبیعی ذات المطلوب، یعنی طلب رو باید طبیعتش رو ملاحظه کنیم، ذات مطلوب رو باید وجود طبیعیش رو ملاحظه کنیم، بعد اون وقت ادعا کنی که وحدت در شست داریم. که این کار شما نمیتونی بکنی. در ماننفی چیکار کردیم؟ اما ماننفی، در ماننفی این وضع اتفاق نمیفته. چرا؟ فحیث این نهوز و مراتب زمین نهو به مانانفی برمیگرده. اونی که مورد بحث ماست که مثلا صلات صحیح هست زو مراتب هست ولا جهت جامعتن ذاتیتن. این مهمه، این مهمه. در بین این مراتب جهت جامعهی که ذاتی باشد و طبیعت حساب شود نداریم. اگر اینو داشتیم مشکل حل بود. اگه اینو داشتیم الغای خصوصیت می کردیم، همین رو واحد در کثرت قرار می دادیم، ولی اینو نداریم. در ماننفی فحیثن لهو زو مراتب، چون زو مراتب است یک و جهت جامع ندارد دو، فالغای خصوصیت که شما انجام دادید موجب نمی شود که مراتب واحد شوند مانند وحدت طبیعی عمومی. یعنی مراتب رو نمیتونی واحد کنی و بگی این مراتب واحد طبیعی عامند. اگر این کارو نمیتونی بکنی اون قاعده رو نمیتونی مورد استفاده قرار بدی. قاعده وحدت در کثرت نمیتونی مورد استفاده قرار بدی. قاعده وحدت در کثرت اختصاص داره به اون مورد و شما در مانانفی نمیتونی اون مورد رو درست کنی، پس اون قاعده در اینجا جاری نمیشه. نمیخواد بگه مطلبت باطله یا صحیحه، مطلبت در جلسه گذشته باطل کرد تموم شد. میگه این تعبیری که کردی درست نیست، خاصی قاعده ای رو که مخصوص یه مورده در مانانفی که از اون موارد نیست خاصی جاری کنی. قانونی که خاصی اجرا کنی اینجا جاری نمیشه. تعبیر درستی نبود. نباید میگفتی الان نهج الوحدت فلکسه، الان نهج الوحدت فلکسه جای دیگه باید میشه.
بافتن اشاره بیانه فرمایش داریم که اصلا برفت این که این جامعه باشه باز اشکالات دور و
بله مضافاً معنیش این نیست که اشکال دور و خلف و تأثیر آثار قبول داریم، اون اشکال هست.
مضافاً این که جامعه باشه
وقت این اشکال علاوه است، این اشکال علاوه است. یعنی به قول شما بر فرض که ما جامعه درست کنیم، جامعه اون جامعه ذاتی نیست، جامعه ذاتی نیست تا مراتب رو واحد کند مانند وحدت طبیعی، اون مهمه. شما تمام انسان‌ها رو واحد می‌کنید، کسرات رو واحد می‌کنید، چون یک جامعه طبیعی دارن که انسانیته. وقت میگید این انسان واحده در کسیره، این اشکالی نداره. ولی آیا میتوانید مراتب صلات رو به منزله افراد انسان قرار بدید و یه جامعه ذاتی درست کنید و اون جامعه ذاتی مطلوبون باشه، بعد بگید که این هم واحده در کسیره؟ تو مطلوبان نمیتونید کار بکنید. بل اگه یه جامعه ذاتی داشتید میتونستید، که گفتیم قبلا جامعه ذاتی ندارید. خب این مطلب تموم شد. ببینید مرحوم اصفهانی میخواد بفرماید این قاعده وحدت در کثرت در یه موارد خاصی جاری میشه که مانانفی از اون موارد نیست، فقط همین میخواد. و لذا به گوینده میگه تو از این قاعده اینجا بی جهت استفاده کردی، نه مطلبت باطله، مطلبت که باطله جلسه گذشته گفتیم باطله، ولی از این قاعده استفاده کردنم در اینجا یک امر نابجایی بود که تو این که امر نابجا مرتکب شدی.
تو انومی هست اگه وقتی تو کسی نباشه که معنی نداره سر رو بکنه اون باید بردن معنی
یعنی ببینید معنای لغوی وحدت در کثرت در مانفی هست، معنی لغویش هست، درست میفرمایید. واحدیست در کثیر، مطلوبون واحدیست در کثیر، یعنی در تمام این مطلوبات بالحمل شایه شما مطلوبون دارید. خوب. از نظر لغوی واحد در کثیر دارید، ولی از نظر اصطلاحی ندارید. اصطلاح بر این قرار گرفته در فلسفه که واحد در کثیر اونجایی باشد که این واحدتون واحد طبیعی باشه، اون وقت میگن واحد در کثیر. اون قاعده مورد خاص داره، مانفی از مورد خاصش نیست. اینو داره ایشون میگه. حالا شما رفتید سراغ معنی لغوی واحد در کسی، میگید صادق. خب بله صادقه، ولی این اصطلاحی که ما داریم نیست، یه معنی لغویه.
من حرف از چیزش جمودش بر وحدت در کسی نظر او حرف از سریان یه،
اگر منظورش معنی لغوی بود اشکال مرمومه سانی اشارت نیست. اگر منظور گوینده این باشد که وحدت در کسرته در اینجا، خب بله درسته، وحدت در کسرته. مطلوب واحدی است که در تمام این مطلوبات وجود داره. الغای خصوصیات بکن همه مطلوبات میشن این واحد. تمام خصوصیاتی کسرات درست کردن، خصوصیاتو بردار، یک واحد میموند که این واحد در همه اونها بود، وجود داشت. این حرف حرف درستیه، ولی به شرطی که قاعده رو منحصر نکنید به جای خاصی. قاعده رو عام بگیرید، همونطور که در لغت معناش عامه، در اصطلاح هم بگیرید عامه. ولی اون قاعده رو ما عام میگیریم. مثلا وحدت در کثرت یعنی طبیعت واحد در کثیرات، در مصادیق کثیره. مال اینجاست. اما ننفی این چنین نیست. ولی از نظر لغوی هست کردم اشکال نداره. وحدت در کثرت ما داره. تا اینجا بحثمون در صورتی بود که ما مطلوب رو به حمل شایع ملاحظه کنیم، نه به حمل اولی. یعنی معنون رو ببینیم، یعنی صلات متصف به مطلوبیت رو ببینیم، نه صلات خالی رو ها، از که صلات خالی مطلوب نیست، نه مطلوب خالی یعنی عنوان و مفهوم رو، بلکه صلات متصف به مطلوبیت رو. این شد مطلوب به حمل شایه. حالا کار به صلات متصف نداریم، خود عنوان مطلوب نگاه میکنیم ببینیم آیا این میشه جامعه قرار داد، یعنی مفهوم مطلوب اون این میشه جامعه قرار داد یا نه. میفرماید که اگر مفهوم مطلوب اون رو در نظر بگیری و به تعبیر دیگه مطلوب محمل اولی در نظرت باشه، اشکالاتی که در جلسه گذشته گفتیم اصلا وارد نیست، دور و تحصیل و حاصل و این اصلا وارد نیست. یعنی وقتی طلب رو تعلق میدیم به مطلوب، دور لازم نمیاد، چون اون در جلسه گذشته گفتیم طلب رو تعلق میدیم به مطلوبی که با همین تعلق درست شده، آخ میشه دور. طلب رو تعلق میدیم به مطلوبی که با طلب دیگه درست شده، میشه تحصیل حاصل. طلب رو تعلق میدیم به مطلوبی که عبارت بود از صلات مقید مطلوبیت، یعنی صلاتی که با همین تعلق طلب مطلوبون پیدا کرده، وصل مطلوبون پیدا کرده. وقت یا دارون شد یا تحصیل حاصل. اما حالا میخوام طلب رو تعلق بدیم به مفهوم مطلوب، چشتوری لازم نمیاد، چون مفهوم مطلوب رو که با تعلق طلب نمیسازیم، مطلوب خارجی رو با تعلق طلب میساختیم. اون وقت اگر تعلق میدادیم طلب رو با مطلوبی که با همین طلب ساخته میشد، دور بود، تعلق میدادیم طلب رو به مطلوبی که با طلب دیگه ساخته میشد، تحصیل حاصل. الان ما داریم تعلق میدیم طلب رو با مطلوبی که با تصور من ساخته میشه، نه با تعلق این طلب که دور بشه، نه با تعلق طلب دیگر که تحصیل حاصل بشه. مطلوب رو دارم تعلق میدم به مطلوبی که با طلب رو اشتباه گفتم، طلب رو تعلق میدم به مطلوبی که با تصور من درست میشه، چون عنوان دیگه مفهومه، مفهوم با تصور من درست میشه. اینجا هیچ مشکلی نیست، دور اصلا لازم میاد. بله ترادف لازم میاد، یعنی ترادف متعلق و متعلق. متعلق طلبه، متعلق مطلوبه، اینا ترادف دارن. حالا ترادف اشکال داره یا نداره ویا نمی کنه، ظاهرا اشکال هم نداره، ولی دور لازم نمیاد. خب تا اینجا خوبه دیگه، اگر مطلوب رو مطلوب عنوانی گرفتیم، یعنی مطلوب و حمله اولی، اشکالات گذشته وارد نیست، خب پس خوب میشه دیگه. ولی یه مطلب دیگه هست و اون اینه که امر به مطلوب عنوانی اصلا چه فایده داره؟ شارع امر کند که تو تصور کن مطلوب، اونو که امر نکرده. شارع امر کرده به مطلوب عنوانی تا این مطلوب عنوانی مشیر باشه به معنون، پس در واقع امر کرده به اون معنون، چون عنوان رو به عنوانی مشیر اخذ کرده، نه به عنوانی که متعلق واقعی طلب باشه. امرو که تعلق نداده به مفهوم مطلوب، همه رو تعلق داده به چیزی که مفهوم مطلوب از او حکایت میکند و به او مشیر است. پس در واقع اون چه که از من خواسته مفهوم مطلوب نبوده، واقع مطلوب بوده، یعنی مطلوب هم نشایه بوده. پس درست حرفای قبل برمیگرده. منتها در قبل گفتیم مستقیماً مطلوب به هم نشایه متعلق طلب بود، در اینجا مستقیما مفهوم رو متعلق طلب گرفتیم و چون مفهوم مشیر به معنون بود، با واسطه مفهوم طلب رو تعلق دادیم مطلوب به حمله شایه، یعنی به معنون. در فرض قبل طلب رو از اول بدون واسطه تعلق دادیم به معنون، در این فرض طلب رو تعلق دادیم به عنوان و چون عنوان مشیر به معنون بود، با واسطه عنوان طلب رو به معنون تعلق دادیم. فرق فقط همین شد که در فرض قبل طلب به معنون بلا واسطه تعلق گرفت، در این فرض طلب به معنون با واسطه تعلق گرفت، هیچ تفاوتی دیگه نکرد. بنابراین همه اشکالاتی که در اونجا کردیم اینجا میاد. فقط فرقش این بود که اونجا واسطه ای که عبارت از عنوان مطلوبونه نداشتیم اینجا این واسطه رو داریم. این واسطه کاری نمیتونه بکنه، نه وجودش نه عدمش. واقعیت اینه که طلب در هر دو تعلق گرفته به مطلوب و به حملش ها، یعنی به معنون. وقت هم اشکال دور میاد، هم اشکال تأثیر حاصل میاد، تمام اشکالات هست. پس این فرض رو نمیشه جدا کرد از فرض قبل با این بیانی که گفتم. اگر جداش میکردید خوب بود، نه دور لازم میاد نه تأثیر حاصل، همه اشکالات برطرف میشد، ولی نتونستید جداش کنید. چون عرض کردم طلب تعلق نگرفته به عنوان، بلکه تعلق گرفته به معنون به واسطه عنوان. پس بازم تعلق گرفت طلب به معنون، همونطور که در فرض قبل طلب تعلق گرفته بود. پس فرض فعلی با فرض قبلی یکی میشه. در هر دو طلب تعلق به معنون میگیره و اگه تعلق به معنون گرفت اشکالات میاد.
دو
ترادو
فقط بین چی قبل میگه؟
بین
مثلا
مطلوبیت
و
صلات، بین متعلق و متعلق. هر دو طلب هم دیگه، طلب و مطلوب هر دو مفهوم، هر دو ترادف. نمیخوام بگیم ترادف اشکال داره یا نه، میخوام بگیم ترادف هست. یعنی متعلق از سنخ طلب، متعلق هم از همون ماده است، مطلوبه.
اشکال ترادف نمیسازه که
اشکال نیست تا نمیگم اشکال داره
از ترادف نمیسازه که ترادف یعنی معنا باید باشه با دو تا لفظ سنسان بشه. اینجوری میشه یعنی یه لفظ می معنا دو تا لفظ.
ترادف یعنی دو تا لفظ یک معنا.
یعنی دیگه دو تا لفظ یک معنا.
یعنی دو تا لفظ یک معنا میشه دیگه. متعلق با متعلق. حالا درست اون کلمه طلب و مطلوب رو نگاه نکنید، یکی طلبه یعنی مصدر، یکی مطلوب اسم مفعوله. به این کار نداشته باشید، به معنا کار داشته باشید. دو تا لفظ، یکی طلب یکی مطلوب، مفاتشون یکیه. طلب
که فعل اون طالب هستش، مطلوب
باشه. من سنخ معنا یکیه، فقط
سنخ معنا کفایت نمیکنه، همه نمیشه.
یعنی متعلق و متعلق شد یک معنا، شد یک معنا. یه وقتی میگید متعلق صلات مطلوب است، وقت متعلق با طلب فرق میکنه. اون طلب است، اون صلات مطلوب است. در صورتی که شما مطلوب حمل شایع رو ببینید اینطور میگید، میگید متعلق طلب است، متعلق صلات مطلوب است. خب فرق کرد. اما در صورتی که مطلوب رو به حمله اولی بگیرید، دیگه کلمه صلات رو نمیارید، میگید متعلق طلب است، متعلق مطلوب است، نمیگید صلات مطلوب. ترادف درست میشه دیگه. توجه میکنید چی داره وضع میکنن؟ اگر شما مطلوب رو به حمله شایع قرار بدید میشه صلات متصف به مطلوبیت. صلات متصف با طلب فرق میکنه، پس متعلق و متعلق فرق میکنه. بله صفتاشون، صفت صلات با اون طلب مترادفه، ولی خود مطلوب مترادف نیست. خود مطلوب یعنی خود متعلق مترادف نیست با متعلق. اما اگه شما مفهوم مطلوب رو نگاه کنید که به صلات کاری ندارید، یک طرف که متعلق است طلب است، طرف دیگر که متعلق است متعلق است مطلوب است نه صلات، خب طلب و مطلوب معنیشون یکیه. حالا درسته سیغاشون فرق میکنه، ولی معنیش اینه که میشه مترادف دیگه. اینو توجه کنید، اگه مطلوب شایع بگیرید متعلقتون میشه صلات، وقت با طلب فرق میکنه. اما اگر حمل اولی بگیرید متعلقتون نمیشه صلات، میشه خود مطلوب، وقت متعلق هم که طلبه. مطلوب و طلب مترادف میشن، یعنی یه معنی میشن دیگه.
طلب تعلق گرفته به مفهوم مطلوبون، نه به واقع مطلوبون که اون فعل خارجیه. درسته؟ طلب تعلق به مفهوم مطلوب.
دو تا مفهومش میشه.
طلب مطلوب قطعا مفهومش باید فهم میکنه، یعنی
سیغش فهم میکنه یا مفهومش فهم میکنه؟
مفهومش فهم میکنه، چون طلب یعنی فعلی که از طالب.
بله خب اگه شما به سیغه نگاه کنید ترادف نیست، هیچ وقت اینه طلب و مطلوب ترادف نیست. ولی بین طلب و مطلوب به لحاظ ماده ترادفه.
چون ترادفشو باید سر از هم داشته باشه. شما بتونید بگید طلب هم مطلوبه و مطلوب هم طلبه.
من اشتقاقشو ملاحظه نمی کنم.
بدون اشتقاق.
شما اگه اشتقاقشو ملاحظه کنید هم مشتقاق ملاحظه نکنید اجازه دهید هم کنید. اگه اشتقاق ملاحظه نکنید یعنی یکی رو مصدر یکی رو اسم مفعول نگیرید اجازه هم دارید. اگه فقط به ماده نگاه کنید ولی اونجا که هم میکنید اشتقاق در نظر هست. این صیغه در نظر هست فقط ماده نیست. در اصل اونی که من از ترادف میفهمم اینه.
ترادف شما ترادف
بین متعلق و متعلق.
خب اینجا بعد از اینکه بندن هستم دو رو مطرح کرده ترادف رو همه شامل مطرح کرد هم در قیل مطرح اونه بعد میگه که این مسلزم دو نیست بلکه ترادف هست یعنی اینا درست دو تا لفظ جدا میگه هم یک تقیید همه شاید این تقیید هم در قیل شده و اینا باز به یه چیز برم میگه در قیل معنی چیز هست اداره نگه یه فرقی هست یعنی اعدام باز متمم به ترادف هست.
ترادف یعنی حمله اولی و حمله شایه ترادف دارن؟
ترادف دارن یعنی نتیجه شون یکی میشه ادا با این فرق یه فرقی
هست این چون بعد از الله همه شما زیر خیلی نتیجه شما یکی نمیشه. حالا شما میگین ترادف بین دو تا حمل اینم چون ایشون توضیح نداده ترادف رو نگفته مرادم از ترادف چیه من اونطوری بیان کردم شما اینطوری شما میگید که الا ترادف الا استثناء از ترادف نیست الا استثناء و از لم یستلزم دوره ولو این به نفس مستلزم دور نیست ولی بالاخره مستلزم دور هست ولو به نفسه مستلزم دور نیست ولی با واسطه مستلزم دور هست.
این خودش به نفسه مستلزم دور نیست باز چیه چرا این پای حمل شایع رو مطرح
داره یعنی با واسطه مستلزم دور هست
یعنی با حمل شایع
به نفسه یعنی بی واسطه مستلزم دور نیست برش گردونی به حمله شایی مستلزم دو هست. حالا شما میگید ترادف بین این دوتا هست مگر این که این فرق بینشون ترادف بین دوتا حمل هست جز این که در اینجا دو لازم یا در اینجا دو لازم میاد
در حال ترادف مطلوب میرسیم بعد این حرف ما شما میشه حرف ترادف مطلوب میرسیم
چرا ترادف مطلوب گفتیم
ترادف هم در
حالی
شایی که اصلا
بله
کسی خواهد
ترادف
بین
حمله اولی ترادف بین حمله اولی حمله شایی خود بعید به نظر میرسه آخه استثناء از کردم استثناء از ترادف نیست استثناء از اون فهو به نفسه و این لم یستلزم به نفسه مستلزم نیست الا این که واسطه رو مطرح کنی که مستلزم میشه خیلی برای زبون میشه اون برای ترادف فقط یه جمله معترضه است میشه برش داشت عبارت اینطور میشه فهو به نفسهی و این لم یستلزم دور الا اصلا پسر و این یا لاکه میاد یا الا میاد اصلا خود این الا نشون میده که به این وصلیه میخوره ولو به نفس مستلزم دور نیست ولی چون بر میگرد ولی چون واسطه میخورد با واسطه مستلزم دور هست خیلی وارد ربون میشه الا رو اونطوری بگیرید حالا ترادف رو به اون معنا هم بگیرید اگرچه به نظر من خوب تو عبارت نمیاد ولی چون مرحوم مصنف مرحوم حشی که مرحوم احسانیست مشخص نکرده حالا شاید احتمال شما قابل توجه باشه تو مشخص نکرده که ماردش ترادفی چیه من پیش خودم اینطور فکر میکنم ترادف بین متعلق و متعلق این فهم من حالا کسی ممکن جور دیگه بفهمه و درست هم بفهم
الا رو به همین
بزنید
یعنی یه
جمله مرتبط کرد الا رو به ترادف مرتبط نکنید بله
یه
یعنی جمله مرتبط میگه اون اشکال لازم نمیاد بلکه یه اشکال دیگه لازم میاد الا رو بزنید به اون اشکال اول میگه اشکال لازم نمیاد مگر با واسطه
اون این بچه ها باید ترادف اشکال نیست باید خود یه بیان کنه که این
دوتا همه رو بله یعنی میخواد بگه شاید هم نمیدونم ترادف اشکال میتونه باشه یا نه شاید هم ترادف بیدیم اشکال قرار بیدیم بلکه اشکال ترادف است، اشکال دور نیست شاید هم منظورش این نبوده که اشکال کنه بالاخره ترادف اینجا هست حالا مشکل هست یا مشکل نیست کاری نداریم ولی اینو میخواد بگیم میگه اشکال گذشته وارد نیست به نفسه الا اینکه با واسطه وارد است و فرقم نمی کنه، اشکال میخواد به نفسه باره پیش یا با واسطه، بالاخره مشکل هست. و این کان المطلوب و این کان المطلوبه بالحمل الاولی، ضمیر کان برمیگرده به اون مطلوب یا به اون جامعه بسیط، و اگر جامعه بسیط مطلوب به حمل اولی باشه، بالحمل الاولی متعلق به مطلوبه، یعنی جامعه بسیط عبارت از مطلوب باشه، منتها نه مطلوب به حمل شایعه که عبارت از صلات مطلوب است، بلکه مطلوب به حمل اولی که عنوان مطلوبه. فهو و فنب به نفسه، یعنی این مطلوب به نفسه، یعنی با قطع نظر از رجوعش به مطلوب به حمل شایعه، چون این مطلوب به حمل اولی رجوع میکنه به مطلوب به حمل شایعه به نفسه، یعنی با قطع نظر از این رجوع. و این لم یستلزم دور مطلقا، مستلزم دور نیست مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ مطلوبیت با همین طلب درست شده باشه مطلوب. چه مطلوبیت با طلب دیگه درست شده باشه، بالاخره دور لازم نمیاد، بلکه ترادف لازمه. فقط ببینید توی دور یه ترادفی هم هست، این کلمه فقط نشون میده تو دور یه ترادفی هم هست، یه توقفی هم هست. یعنی تو دور دو چیز بر هم متوقف میشن و با هم هم یه نوع ترادف پیدا میکنن، اما تو اینجا دیگه دوره نیست، یعنی توقفی نیست، ترادفه هست. بله لغوی منم میکنم. در دور شما میگید متعلق طلب است، متعلق مطلوب است، این دوتا رو بر هم متوقف هم میکنید، توی اینجا توقف رو بر میدارید، اون ترادفه باقیه، توقفه از این رفته، لذا دور از این رفته. ایشون میگه دور باقی نمیمونه، فقط ترادف باقی میمونه. این فقط نشون میده که تو دور دو چیز داشتیم، یکی توقف داشتیم، یکی ترادف داشتیم. اون وقت الان ایشون میگه فقط ترادفش باقی میمونه، توقفش از این میره. چرا؟ چون توقفی نیست. مطلوبه به حمله اولی یعنی عنوان، توقفی بر طلب نداره. شما کافیش تصورش بکن، لازم نیست طلبی بیاد. اون مطلوبه به حمله شایع توقف داره بر طلب. الا ان المطلوب الا ان الامر بالمطلوب العنواني لا يرجع الى محصل. این که امر شارع تعلق گرفته باشه به مطلوب عنوانی، یعنی به مطلوب به حمل اولی، این معنا نداره. لا يرجع الى محصل این معنا نداره، مگر اینکه شما مطلوب عنوانی رو مشیر بگیرید به معنوان، وقت معنا پیدا میکنه. اگر هم مشیر گرفتی به معنون دوباره اشکال برمی کرده. الا اذا رجع الامر الى المطلوب بالحمد شایه، مگر اینکه اون امر که به مطلوب عنوانی تعلق گرفته رجوع کند به مطلوب بالحمد شایه، که کلمه امر رو به معنای اون امری که متعلق است معنا کردن. میتونید امرم به معنای همون مطلوب عنوان بگید، امر یعنی اون شی. الا اذا رجع اون شیی که عبارت از مطلوب عنوانی است برگردد به مطلوب الحمل شایه، حالا میگفتیم مطلوب عنوانی که اون امر است متعلق است، حالا معلوم شد که نه، مطلوب حمل شایه متعلق است. امر رو دو جور میشه معنا کرد، یکی همون امر معنای اصطلاحی خودش یعنی متعلق، یکی هم امر یعنی شی و مراد از شی هم مطلوب عنوانی باشه. هر دو جور عبارت قابل معنا کردن هست. چطوری رجوع بدیم؟ این به ملاحظه بیان رجوعه. چگونه رجوع بدیم مطلوب به حمل اولی رو به مطلوب به حمل شایه؟ به این صورت که بگوییم هر مفهومی فانیست در مصداقش، مطلوب به حمل اولی هم مفهومه، فانیست در مصداقش که مطلوب به حمل شایعه مثل بقیه جا. منتها در وقت استعمال، یعنی در اون وقتی که شارع داره امر رو تعلق میده، مطلوب عنوانی رو تصور میکنه، در وقتی که میخواد حکم رو بیان کنه مطلوب معنون رو، مطلوب حمد شایره که معنون ملازم میکنه، حکم نمیبره رو مفهوم عنوانی، حکم نمیبره رو معنون. ولی در وقتی که داره استعمال میکنه امر رو تعلق میده به مفهوم عنوانی، به مطلوب عنوانی. پس در استعمال مطلوب عنوانی رو که مطلوب حمل اولیست مطرح میکنه، ولی وقتی میخواد حکم رو بیان کنه حکم رو این مطلوب چنینی نمیاره، لون مطلوبی که معنون است میاره. و این ایشون میگه نظیر زیاد داره که در وقت استعمال حرفی میزنه حکم روی مسئله دیگه میبره، چون در وقت استعمال مفهوم میاره، این مفهوم مشیر به یه چیزیست، یا به تعبیر ایشون فانیه در یه چیزیست، اون چیز رو در نظر میگیره که این مفهوم درش فانیه، حکم میاره رو این چیز. روشن مطلب به ملاحظه عرض کردن توضیح رجوعه به ملاحظه عنوان فانیان فی المعنون. اون جمله معترضه رو که تو خط تیره گذاشته فعلا حذفش کنید، عبارت اینطور میشه به ملاحظه عنوان فانیان فی المعنون یا مشیرن الی المعنون. من گفتم مشیر و حاکی، ایشون میگه فانی، فرق نمی کنه. عنوان رو فانی فی المعنون ملاحظه میکند، بعد حکم رو میبرن. در کجا عنوان رو فانی فی المعنون میگیره؟ در مرحله اراده که میخواد حکم رو بیان کنه، ولی در مرحله استعمال که فقط اون عنوان رو دیده، در مرحله استعمال فقط عنوان رو دیده و امر رو به اون عنوان تعلق داده. اما در مرحله اراده که وقت بیان حکمه، وقت عنوان رو فانی در معنون میکنه و معنون رو ملاحظه میکنه. بله؟
چون
معنون مراده، مراد جدی معنون. به حیث و یکون الاستعمال فی نفس العنوان، استعمال در نفس عنوان شده، منطقه عنوان آلت معنون قرار داده شده. الا ان این استعمال به نوع عالیت لمعنونهی لنین لمعنون عنوان استعمال کرده، ولی عالیت داده به این عنوان، عالیت لمعنونهی، یعنی عنوان رو آلت حساب کرده لمعنونش. در کجا؟ در مرحله حکم، در مرحله استعمال، استعمال فی نفس العنوان شده، ولی در مرحله حکم عنوان رو آلت قرار داده برای معنون، به طوری که حکم رفته رو معنون نرفته رو عنوان. فالعنوان ملحوظ استقلالی اما فی مرحله استعمال، و ملحوظ عالی فی مرحله حکم. وقتی میخواسته حکم کنه عنوان رو آلت ملاحظه کرده، چون حکم رو نمیخواسته روی عنوان ببره، میخواسته روی معنون ببره، عنوان رو به عنوان آلت و وسیله آورده. ولی در وقت استعمال خود عنوان رو ملاحظه کرده استقلاله، کما مر نظیر و سابقه. خب حالا اگر مطلوب به حمل اولی که مشیر به مطلوب به حمل شایع است او متعلق باشه، چه مشکلی داره؟ میگه تمام مشکلات قبل اینجا میاد. اگر اگر متعلق مطلوب به حمل شایع بود اشکالاتی داشت، حالا که متعلق مطلوب به حمل اولی است و تمامم نمی کنیم، بلکه میگیم مطلوب به حمل اولی مشیر به مطلوب به حمل ثانوی، به حمل شایع که ادامه میدیم، نمیگیم متعلق مطلوب به حمل اولی است، میگیم متعلق مطلوب به حمل اولی است که مشیر به مطلوب به حمل ثانوی است. تا اینو گفتیم اشکالات که در قبل گفتیم میاد، چون بالاخره اون چه که در اینجا معیاره بازم مطلوب به حمل شایعه، اون مطلوب به حمل اولی معیار میشه، فقط واسطه است، یه وساطتی کرده و رفته. اون چه که مهمه همین مطلوب به حمل شایعه. خب مطلوب به حمل شایعه اشکال داشت، اونجا اشکال داشت، اینجا اشکال داشت. فیجری فیه و علیه، یعنی بنابراین که مطلوب به حمل اولی رو رجوع بدیم به مطلوب به حمل شایعه، رجوع دادن به همون نفیس که گفتیم، بنابراین فیجری فیه، یعنی در این فرضی که مطلوب به حمل اولی متعلق است، ما اجریناه، یعنی اشکالاتی که ما، یعنی اشکالاتی که اجرا کردیم، اون اشکالات رو در مطلوع به حمل شایع. اشکالات چی بودن؟ من الدور بنابر قول مشهور، یا خلف بنابر قول ما، تارتن و تحصیل حاصل اخرى. در یه فرض که همین طلب که تعلق گرفته مطلوبیت بسازد، دور یا خلف لازم میامد، در اخرى یعنی فرض دیگر که این طلب مطلوبیت درست نکند، طلب دیگر مطلوبیت درست کند، تحصیل حاصل لازم میامد. پس همون دو اشکال مرددی که تو اون فرض داشتیم، همون دو اشکال مردد رو تو این فرض داریم. بازم میگیم یا دور و خلف لازم میاد اگر طلبی که تعلق گرفته این مطلوب رو ساخته، و یا تحصیل حاصل لازم میاد اگر طلب دیگر این مطلوب رو ساخته، که اینا تو که توضیح داده شد، من دارم تقریبا تکرار میکنم. این بحثمون شد. حالا باید ببینیم عنوان رجوع میکند به معنون یعنی چی؟ اینو توضیح دادیم، ولی یه معنای دیگری هم ممکنه به ذهن خطور کنه. اون معنای دیگری ایشون میخواد بگه که توهم است، و سعی کنید که به ذهنتون خطور نکنه، ولی معنای رجوع عنوان به معنون رو یا فنای عنوان در معنون رو توضیح دادیم. ایشون یه معنای دیگری رو هم ممکنه بزن سبقت بگیره، میخواد جلوی سبقت اون معنی رو بگیره، اون نظرت بزن بیار. بعدم توضیحاتی میده که خب انشالله بعد در جلسه آینده مطرح بشه. پس قسمتی از بحث باقی موند، اصل بحث رو تموم کردیم. یه توضیحی در باره این رجوع یا فنا داریم که انشالله در جلسه آینده مطرحش میکنیم.